بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به برنامه عصر، خیلی خوش اومدید. امشب در سومین و آخرین بخش برنامه ویژه پیرامون روز قدس میرسیم به موضوع در واقع قدرت بازدارندگی ایران در منطقه و در جهان، که خیلی سر زبان ها افتاده، به خصوص تو این چند ماه اخیر با تبلیغاتی که ایالات متحده را انداخته در ایران و نشانه هایی که متخصصین آمریکایی، ژنرال های بازنشسته، هشدارهایی که دادن به ریاست جمهوری آمریکا که هیچ گونه حمله نظامی به ایران منطقی نیست و به ضرر آمریکا هستش. این بحث رو می‌خوایم کلا با هم صحبت بکنیم. مهمان بسیار عزیز و شریف جناب آقای دکتر حسن عباسی در برنامه هستن. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. من شنیدم صحبت شما رو همیشه در طی این مدت که در دانشگاه‌های مختلف، و حقیقتا ما باید کارشناسان هشدار بدیم که در چه موقعیتی ایران هستش و چرا این صحبت‌ها رو کارشناسان عاقل غرب به خصوص دائم اعلام می‌کنن، هشدار میدن که هیچ گونه تعرضی آمریکا نمیتونه انجام بده. ولی می‌خوام این خود بشکافیم و با توجه به توفیقاتی که جناب عالی داشتی تو سطح دانشگاه‌ها و دانشجویان و عموم مردم، و این فکر کردم که این با حتما تو صدا و سیما هم منعکس بشه. این مسئله اصلی ما هستش، با هر کدوم از تاریخ تحولات مسئله اقتصادی ما متحول میشه. لذا بدون دیگه مقدمه بیشتری میخوام شروع بکنم و از شما درخواست بکنم که به طور 1-2-3 برنامه رو شروع کنیم، و میدونم که بحثایی داریم که شاید خارج از حوزه صحبت قبل در دانشگاه ها امشب خواهید داشت، به خصوص اینکه همین دیروز و امروز در ویرجینیا بیچ که یک پایگاه تمام نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در شرق آمریکا، در آتلانتیک، در دریای آتلانتیک است، یه نفر اومد از شهرداری 11 نفر کشت، 12 نفر کشت، 20 نفر مجروح کرد همین دیروز و امروز، یه کارمند شهرداری و یعنی در یک پایگاه نیرو دریایی آمریکا در ویرجینیا بیچ. لذا خودشون در تزلزل وسیعی هستن، علائم دائم نشون میده. امشب خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و بینندگان عزیز برنامه. امیدوارم که این روزهای آخر ماه مبارک رمضان رو که میگذرونیم، در طول این ماه مبارک رمضان مردم عزیز و شریف ما استفاده خیلی خوبی رو برده باشن از این ماه ضیافت الهی. خب طبیعتا مسئله بازدارندگی ایران که فرمودید در جمهوری اسلامی یک جایگاه ویژه‌ای داره، و اگر برسیم امشب ابعاد دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی رو بهش اشاره اجمالی داشته باشیم، که حالا بخشی از مخاطب ما مخاطب کارشناسی در بین مردم خودمون هست، بخشیش هم در واقع پاسخ به گفته ها و نوشته های کارشناسان آمریکایی و اروپایی و غربی است که سعی میکنن در فضای رسانه‌ای جو رو متشنج و مشوش کنن تا به قول معروف از آب گلالود رسان به اصطلاح رسانه ها ماهی خودشون رو بگیرن. ولی بالاخره مسئله بازدارندگی جمهوری اسلامی چون این قواره ایست که رهبر معظم انقلاب در 30 سال گذشته یک برنامه مدونی برای این مسئله داشته، و در تئوری بازی ها و گیم تئوری، هم در گیم تئوری اقتصادی، هم در گیم تئوری سیاسی، هم در گیم تئوری فرهنگی و قدرت نرم، و به خصوص در گیم تئوری نظامی و قدرت سخت، امروز در جمهوری اسلامی ادبیات استراتژیک و بومی خاصی برای این قضیه تولید شده و مبتنی بر اون روندی که سیاست‌های کلان نظام در این حوزه عمل کرده کار جلو رفته، این هم امروز مورد هدف ایالات متحده هست. یعنی مدام اصرار داره که این بخش‌های قدرت ایران که در واقع بخش ناموسی قدرت جمهوری اسلامی محسوب میشه رو به چالش بکشه و به مذاکره بکشه، اینها در ساختار بازدارندگی ایران معین بشه. من ابتدا این نکته رو عرض کنم که جمهوری اسلامی از مرحله بازدارندگی عبور کرده، یعنی متأثر از اون دهه اول انقلاب که ایران فقط مقابله به مصر میکرد، وقتی عراق حمله کرد، وقتی آمریکا تعرض کرد، ایران مقابله به مصر میکرد، استراتژی ایران مقابله به مصر بود، هرچی اونا میزدن ایران هم مقابله میکرد. در دهه دوم، دهه سوم و دهه چهارم، ما در دهه دوم جمهوری اسلامی میبینیم که مقابله به مصر نهادینه میشه. در دهه سوم جمهوری اسلامی میره به سمت استراتژی بازدارندگی. در دهه چهارم جمهوری اسلامی رفت به سمت ناتوانندگی حریف، یعنی دترنس و بازدارندگی جاشو داد به پریمپتیو و ناتوانندگی. میدونید الان دترنس، هنوز روسیه در به اصطلاح مقابل آمریکا مبتنی بر مدل بازدارندگی شوروی بازدارندگی میکنه، استراتژی دترنس. هنوز چین بازدارندگی میکنه، دترنس. آمریکا استراتژیش در مقابل دنیا بازدارندگی نیست، در مقابل قدرت‌های متخاصم آمریکا از استراتژی پریمپتیو یا ناتوانندگی استفاده میکنه، کاری میکنه با قدرتی که در سازمان ملل اعمال میکنه طرف مقابلش ناتوان بشه، نتونه مخاطره آمیز برای آمریکا عمل کنه. این رو در دهه چهارم جمهوری اسلامی هم استراتژی جمهوری اسلامی این شد که در مقابل حریف خودش از استراتژی ناتوانندگی استفاده کنه. در بخش قدرت نظامی امروز جمهوری اسلامی به این سطح از استراتژی رسیده. یعنی برای من که از نزدیک شاهد این طراحی استراتژی ها بودم و در درگیر بخشی از این پروژه ها بودم، این روند در واقع سه دهه گذشته به طور مشخص چطور این معماری شد در جمهوری اسلامی و این روند به اینجا رسید که الان مردم حس میکنن، مردم این رو لمس میکنن. غیر از اینکه حالا کارشناسان در سطح دنیا این رو میدونن، مردم خود ما تو کوچه و بازار هم این توانایی رو میدونن، هرچند در بخش اقتصاد متاسفانه مردم ضعف ها رو میبینن که طرف مقابل یعنی آمریکا میتونه بیاد اینجا تضعیف کنه اقتصاد ما رو، ولی در بخش مشخصا قدرت نظامی چون کلا کار متمرکز دست شخص رهبری بوده، تونسته خود ایشون کار رو خوب معماری کنه و کار رو به اینجا برسونه که حالا من ابعاد فنی و علمی اون رو توضیح میدم و مصادیقش رو هم مشخص میکنیم. پس جمهوری اسلامی دیگه اصلا دنبال مسئله بازدارندگی نیست، دنبال مسئله اینه که در مقابل دشمنان خودش، دشمنش ناتوان از یک اقدام علیه خودش باشه. یعنی به زبان خود غربی ها دترنس، استراتژی دترنس جاشو داده به استراتژی پریمپتیو. یعنی الان دیگه بازدارندگی در جمهوری اسلامی مطرح نیست، اینه که کاری کنه که دشمن نتونه دست به تعرضی بزنه، اقدامی کنه. این جای پرانتز باز کنم، بلافاصله ذهن مردم الان میره تو بحث‌های اقتصادی و مشکلات اقتصادی و تحریم و محاصره اینا. اتفاقا اون بحثی که رهبری داره در مورد اقتصاد مقاومتی، منظورش اینه که با اقتصاد مقاومتی هم مثل قدرت نظامی ما در قدرت اقتصادی هم بریم به این سمت که دشمن نتواند این کار انجام بده. یعنی جمله صریح ایشون توی سخنرانیش اینه که با اقتصاد مقاومتی کاری کنید که در تکانه‌های اقتصادی کشور دچار مشکلات نشه، که خب متاسفانه مسئولین اقتصادی جمهوری اسلامی چون سواد استراتژیک در واقع بازی جنگ ندارن و تئوری‌های علم اقتصاد نئولیبرال رو توی دانشگاه‌ها می‌گیرن میارن توی دولت‌ها و مجلس‌ها پیاده می‌کنن، این مشکلات به وجود اومده. پس ما الان داریم در یکی از شاخه‌های قدرت، یعنی در قدرت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، داریم در قدرت سیاسی و نظامی امشب تئوری بازی ها رو انجام میدیم. یه بازی شطرنج داریم بین ایران و آمریکا، میخوام ببینیم که این مسئله چه ابعادی داره. در مسئله استراتژی بازدارندگی، استراتژی بازدارندگی 4 تا لایه اصلی داره دیگه. اولیش مسئله بسیار مهمیه به نام موازنه وحشت. یعنی شما زمانی میتونید بازدارندگی ایجاد کنید که موازنه وحشت ایجاد کنید. اگه اون میتونه وحشت در جامعه شما ایجاد کنه، همه بترسن، ای وای ممکنه مثلا حمله بشه، جنگ بشه، اینجوری بشه، دشمن شما هم باید بترسد. یعنی اگر شما ممکنه در درون جامعتون احساس وحشت کنید، در تئوری موازنه وحشت تو تئوری بازی ها میگن باید کاری کنید که دشمن شما هم بترسه. اینجا وقتی که فرماندهان نظامی میان یه هشداری میدن که آقا اگر کسی اقدامی علیه ایران کند، ایران هم علیه اون اقدام میکنه، جریانات شبه روشن فکری لیبرال که ستون پنجم آمریکا هستن میان میگن ای وای شرا شما چرا دنیا رو تهدید میکنید؟ تهدید یعنی چی؟ موازنه وحشت. متون موازنه وحشت هم که مال ما نیست. شما توی فضای سایبر به انگلیسی و فارسی موازنه وحشت رو جستجو کنید، ببینید که کل ادبیات اونجا تولید شده. اگر قرار است به کشور شما حمله نشود، شما باید برای دشمنتون تهدید باشید، نه اینکه بگید ما تهدید رو رفع می‌کنیم علیه رژیم صهیونیستی، نمیگیم اسرائیل 25 سال دیگر رو نمی‌بینه. سعودی وقتی تهدید می‌کنه خط و نشون می‌کشه، ما براش خط و نشون نمی‌کشیم. آمریکا وقتی میگه امروز میزنم فردا میزنم، امروز ناو میارم فردا هواپیما میارم، ما مثلا برای او تهدید محسوب نمیشیم. اگر ما این حرفا رو بزنیم جنگ طلب و جنگ افروز هستیم. نه اینجوری نیست. مسئله بازدارندگی بخش اولش موازنه وحشت. جمهوری اسلامی در آخر دهه 1170 اول دهه 1180 به موازنه وحشت دست یافت. یعنی تونست با از طریق حالا بخش قدرت دریایی چریکیش در دریا، در بخش قدرت موشکی و بازدارندگی موشکی، در بخش قدرت عملیات ویژه زمینی و در بخش عملیات نیابتی و پراکسی وار، جمهوری اسلامی تونست آرام آرام به موازنه وحشت دست پیدا کنه. مسئله دوم تلافی بزرگه. استراتژی تلافی بزرگ در تفکر استراتژیک میگه اگر دشمنی به شما حمله ای کرد، ضربه ای زد، شما باید یه تلافی بزرگتری علیهش انجام بدید. یعنی اگه یک رو زد شما باید دو تا جوابشو بدید. شما تلافی بزرگ رو پارسال و سال قبلش دیدید. تروریستای داعش آمدن در مجلس شورای اسلامی 12 نفر از مردم مظلوم رو به شهادت رسوندن. واکنش جمهوری اسلامی چی بود؟ واکنش جمهوری اسلامی عملیات چریکی نبود اونجا علیه داعش، بلکه واکنش جمهوری اسلامی تلافی بزرگ بود. 6-7 موشک بالستیک کوبید دو تا کشور رو ورتر تو سوریه تو سر تروریستا. یعنی اگر یک رو بزنید، هر کس یک رو بزنه از جمهوری اسلامی در تلافی بزرگ اقدام گسترده‌تری رو شامل میشه. یا کاری که تروریست‌ها اومدن انجام دادن در اهواز در شهریور سال گذشته و نزدیک 40 نفر از هموطنای ما رو به شهادت رسوندن، باز واکنش جمهوری اسلامی تلافی بزرگ بود. مرحله سوم واکنش قابل انعطاف. واکنش قابل انعطاف یعنی شما میتونید تلافی کنید ولی انعطاف داره، یعنی از 0 تا 100 میتونید شما انعطاف ایجاد کنید. کارکرد به اصطلاح the flexible response strategy یا استراتژی واکنش قابل انعطاف در چیه؟ این که اگه آمریکا یه پایگاه ما رو بزنه، یه شهر ما رو بزنه، یه نیروگاه ما رو بزنه، از این که ما یه دونه جوابشو بدیم تا این که کار رو بکشیم به یک جنگ تمام عیار توتال وار، این انعطاف داره. واکنش قابل انعطاف the flexible response strategy، این بخش سوم بازدارندگی. بازدارندگی در محور چهارم مسئله در واقع انهدام قطعیه. انهدام قطعی به این معناست که اگر یکی از طرفین دست به اقدامی علیه طرف مقابلش بزنه، طرف مقابلش میتواند تا نابودی مطلق به اصطلاح دشمن خودش جلو بره. این ظرفیت رو باید داشته باشه. امروز جمهوری اسلامی در سطح تراز قدرت جهانی در این که اگر یه درگیری با جمهوری اسلامی جرقش بخوره اون درگیری تبدیل به جنگ جهانی می شود، جمهوری اسلامی پیش رفت. رک و صریح و بدون تعارف، اینی که هم در دوره جورج دبلیو بوش خود آمریکایی‌ها گفتن، هم در دوره اوباما خود آمریکایی‌ها گفتن، هم الان ژنرال‌های بازنشسته آمریکایی میگن درگیری با ایران اگر یه جرقه بخوره شروع بشه تبدیل به جنگ جهانی میشه، بین آمریکا و ایران باقی نمیمونه، منظور انعدام قطعیه. پس دکترین بازدارندگی در 4 محور انجام میشه: موازنه وحشت، مسئله تلافی بزرگ، مسئله واکنش قابل انعطاف و مسئله چهارمی به نام انهدام. این در دهه به اصطلاح 1180 در جمهوری اسلامی نهادینه شد. جمهوری اسلامی از سال 1189 تا 90 رفت به سمت در واقع پریامپتیو داکترین. در دکترین ناتوانندگی، حالا ببخشید این کلمه ما به ازای پریامپتیو دیگه ما به ازای فارسی مناسبی فرنگستان و زبان فارسی، من واقعا با این اعتراضی که مقام معظم رهبری داره واژهای غربی رو زیاد به کار نبرید، چون این ادبیات بازی تو بازی شطرنج مال اوناست، من مجبورم واژهای اونا رو بگم. حالا به فارسی پریامپتیو یعنی کاری کنیم نتونه، این که نتواند،
پیشگیرانه.
آره، حالا از پیشگیرانه ذره جلوتر، یعنی که کاملا ناتوان بشه، نتونه کاری انجام بده. در مرحله ناتوانندگی جمهوری اسلامی به سر میبره. یعنی خاطرم هست که این 3 مرحله‌ای که انجام شد، 3 معماری که برای این 3 مرحله رهبری تعریف کرد تو معماری کار، این 3 مرحله با یه اهداف ویژه جلو رفته. این اطمینان خاطر رو به مردم میدیم که اگر همینطوری که الان ما استراتژی‌ها رو تا اینجا دیدیم نظام تونسته برسونه، اگر در اقتصاد هم تفکر انقلابی و اندیشه بنیادین جمهوری اسلامی وارد میشد، واقعا مردم ما امروز انقدر تنگناهای اقتصادی نداشتن. خب پس ما الان با یک نکته آشنا شدیم. جمهوری اسلامی از مقابله به مثل و ضربه دوم رسید به بازدارندگی، و ضربه اول از بازدارندگی رسیده به این که وقتی آمریکا تهدید میکنه، مردم تو خیابونای تهران قبل از عید، تو خیابونای شهرستانا قبل از عید، تو مغازه‌ها دارن خرید عید میکنن، اصلا کسی براش مهم نیست، فقط شبه جریان شبه روشنفکری این مسئله رو بیاد هی وای فریاد، قرار آمریکا حمله کنه، قرار اتفاق بیفته، میدونید ناو هواپیما برای آمریکا داره میاد، ای میدونید هواپیمای B-52 اومد نشست کجا، هواپیمای F-35 اومد نشست کجا، خب چرا شوخی میگیرید؟ این مسئله ناتوانندگی، مسئله پریامپتیو، مسئله اینکه ترامپ امروز میاد میگه میزنیم، فردا میاد میگه که من قصد حمله نظامی ندارم، قصد رژیم چنج ندارم، معناش اینه که جمهوری اسلامی تو مرحله پریامپتیو. خب این مسئله کلیست. اما وقتی ما تو تئوری بازی ها میخوایم این مسئله رو ببینیم در گیم تئوری، مسئله مون اینه که حالا یه طرف ایرانه که داره بازدارندگی میکنه، در مقابل کی بازدارندگی میکنه؟ ایران داره در مقابل حریفش رو ناتوان میکنه که نتونه بهش حمله میکنه، این حریف کیه؟ اسمش آمریکاست. آقا چرا ما با آمریکا جنگ داریم؟ این جریان شبه روشنفکری بیمار لیبرال های داخل کشور میگن آقا چرا شما به روی جهان پنجه میندازید؟ چرا با جهان جنگ دارید؟ آمریکا یه گاو نهمن شیرده، همه دارن از سینه هاش شیر میدوشن، شما رفتید با شاخهای آمریکا سرشاخ شدید. ببینید ما یه بار برای همیشه در تلویزیون جمهوری اسلامی این مبحث رو روشن کنیم که ما با آمریکا جنگ داریم یا آمریکا با جهان سر جنگ داره. الان جمهوری اسلامی یک حکومت دیگه، یه هرم قدرت داریم بهش میگیم دولت ملت، state nation. این پروژه nation state، آمریکا اومده این دولت ملت رو جهانی کرده، گفته یک دولت جهانی وجود داره به نام آمریکا، United States. یک ملت، ملت‌های جهانی وجود داره به نام ایالات، سازمان ملل، در واقع United Nations. این nations و اون states، nation state، دولت ملت. یه دولت وجود داره، یه ملت، یه ملت وجود داره، ملت جهانی، که این ملت‌های کوچیک کوچیک تو آمریکا تابع سازمان ملل مدیریت میشن. یک دولت جهانی وجود داره به نام آمریکا. ببینید جناب عالی، توی آمریکا بزرگ شدید، توی دانشگاه کلمبیا درس خوندید، شما به من بگید، شما انگلیسی رو خوب میدونید، به من بگید من اشتباه میکنم، وزارت خارجه جمهوری اسلامی درست میگه، سازمان صدا و سیما در مثلا پرس تی وی درست میگه، آمریکا وزارت خارجه داره، ما چیزی به نام در واقع فارین مینستر توی آمریکا داریم. خب آمریکا چی میگه؟ آمریکا میگه دپارتمنت آف استیت. خب کلمه دپارتمنت آف استیت، دپارتمان دولت، کلمه وزارت دولت، وزارت ایالت، از این چجوری مثلا انگلیسی زبانها، استادان علوم سیاسی در دانشگاه ها، وزارت خارجه ما، انگلیسی زبانهای صدا و سیما، از این کلمه وزیر خارجه در میرن. الان پومپئو وزیر خارجه آمریکا، پومپئو، شما این کلمه فارسی آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا، آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا رو ترجمه کنید به انگلیسی، ببینم چجوری از تو این فارین مینستر در میاد. بابا دپارتمنت آف استیت، دپارتمنت آف استیت، در واقع این دپارتمان ایالت. حالا کلمه ایالت هم که معادل استیت نیست، استیت یعنی دولت. آمریکا بیش از 50 تا دولت داخل خودش داره، مثلا دولت مثلا کالیفرنیا، دولت تگزاس، دولت نمیدونم این دولت‌های گوناگون که ما اینجا بهشون میگیم ایالات متحده که غلط میگیم، اینا دولت‌های متحدن. آمریکا یک حکومت فدرال داره. آمریکا میگه وزیر خارجه من کسی است که وزیر خارجه همه جهانه. ببینید نقش وزیر کشور ایران چیه؟ وزیر کشور ایران میره 30 تا استانداری رو با خودش هماهنگ میکنه. استاندارها زیر نظر وزیر کشور هستن، هماهنگشون میکنه. نسبت وزیر کشور ایران با استانداری ها در ایران، نسبت وزیر خارجه آمریکا با دولت‌های بیرون خاک آمریکاست. یعنی دپارتمنت آف استیت دپارتمانی نیست که ایالت‌های داخل آمریکا رو سازماندهی کنه. آمریکا برای داخلش وزارت کشور داخلی داره. به اصطلاح وزارت بیرونی آمریکا، اون دپارتمنت آف استیت. من خواهش می‌کنم صدا و سیما کلمه رو اصلاح کنه. یعنی چی تو اخبار میگن که وزیر خارجه آمریکا؟ وزارت خارجه ما، شورای عالی امنیت ملی ما، شورای عالی انقلاب فرهنگی ما تکلیفش رو با بعضی از این مؤلفه‌ها و واژه‌های غلط که فرهنگ سازی شده روشن کنه. آمریکا برای خودش، بیرون خودش جهانی قائل نیست، جهان رو برای خودش میدونه. پس استادان علوم استراتژیک و استادان علوم سیاسی میدونن ما یه مفهوم داریم به نام نیشن استیت، دولت ملت. یک دولت جهانی وجود داره یونایتد استیتس، یک ملت جهانی وجود داره یونایتد نیشنز. آمریکا میگه سازمان ملل زیر نظر ارتش من عمل میکنه. زمان دولت آقای اوباما، دکترین نیروهای مسلح آمریکا که نوشته شد در جون پابلیکیشن شماره 1 که دریابود مولان اون رو امضا کرد، آمریکا میگه در هر منطقه کره زمین سازمان ملل میخواد اقدام کنه، زیر نظر فرمانده آمریکایی در اون منطقه عمل میکنه. خب این امضای دریابود مولان، میبینید آدمیرال مولان سند رو در سال 2011 زمان آقای اوباما امضا کرد. این دکترین فور دی آرمد فورسز اف دی یونایتد استیتس، این سال 2013 به روز رسانی شد، جون پابلیکیشن شماره 1. این دکترین نیروهای مسلح آمریکاست. در این دکترین آمریکا میگه من وقتی سی ام او سی تشکیل میدم در هر منطقه کره زمین، فرمانده نظامی آمریکا میخواد اونجا عمل کنه، سازمان ملل زیر نظر آمریکاست. ببینید اون قسمت بالاش میلیتاری، یعنی قسمت نظامی زیر نظر اون فرمانده ارتشی آمریکاست، به اصطلاح یو ان. در اون بخشی که میبینید یو ان با همه آژانساش، همه ان جی او ها، رد کورس، هلال احمر، همه اینا زیر نظر ارتش ایالات متحده عمل میکنن، یعنی پزشکان بدون مرز، کمیساریای عالی پناهندگان، برنامه جهانی غذا، رد کورس و اون هلال احمر، همه باید زیر نظر فرمانده ارتش آمریکا عمل کنه. رسما در سند دکترین نیروی مسلح آمریکا میگه سازمان ملل جزئی از ارتش آمریکاست. ببینید این ذهنیتی که استادان علوم سیاسی در دانشگاه‌های ما ارائه میکنن، آمریکا رو بزک میکنن، این ذهنیتی که در وزارت خارجه ما وجود داره که سازمان ملل یک نهاد بین المللی است، همه در اونجا یک رأی دارن، اینا اصلا جوکه، اینا شوخیه. یونسکو، یونیدو، یونیسف، IMF، به اصطلاح یعنی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، ایکائو، یونیسف، یونیدو، همه این مجموعه ها تابعی از ساختار ارتش آمریکا عمل میکنن. سند رسمی است. اگه کسی میتونه تو این سندی که به امضای فرماندهان اصلی ارتش آمریکا در دولت اوباما رسیده نقد کنه، بیاد بگه اینجوری نیست. پس آمریکا یک دولت جهانی تشکیل داده، United States، منظور ایالت‌های 50 بیش از 50 گانی داخل آمریکا نیست، منظور کل جهانه. یک وزیر ایالت داره به نام، به اصطلاح ما بهش میگیم وزیر خارجه، اون موقع جان کری بود، الان شده آقای پومپئو، Department of State. یه بخش سوم داره، بخش سومش اینه که این نیشن رو اومده یک پارچه کرده. ببینید آمریکا اومده کل کره زمین رو برای خودش تقسیم کرده مثل یک کیک. برای این مناطق مختلف کره زمین چند تا فرماندهی ایجاد کرده. الان ما میگیم آقا ایران یک کشوری 30 تا استان داره، هر استان که یک استانداری زیر نظر وزیر کشور هست، هر استان یک فرمانده انتظامی داره زیر نظر فرمانده نیروی انتظامی پلیس منطقه‌ای. آمریکا کره زمین رو تقسیم کرده، قسمت شمال آمریکا یک فرماندهی مشترک داره به نام US، یعنی فرماندهی آمریکای شمالی که اون رنگ بنفشه، کشور مکزیک، آمریکا و کانادا تابع اون فرمانده هستند، یک ارتش بود 4 ستاره است، جنرال 4 ستاره. آمریکای جنوبی یک فرماندهی داره که از آمریکای مرکزی تا آمریکای جنوبی این فرماندهی کل این کشور رو اداره میکنه. اروپا یک فرماندهی داره که مرکزش در کشور آلمان، در باتل تیس در آلمان، مرکز دریاییش در گائتای ایتالیا است. میبینید کل اتحادیه اروپا، کشور ترکیه، کشورهای قفقاز از جمله روسیه رو هم تحت پوشش خودش داره. ببینید وقاحت تمام ایالات متحده که میاد اروپا و روسیه رو میگیره یک فرماندهی، فرماندهی اروپایی. ببینید این مخففه، به اصطلاح فرماندهی اروپایی، اون COM مخفف کامند یعنی فرماندهی. آخرین فرماندهی که راه انداختن فرماندهی سبزی است که میبینی، US به اصطلاح فرماندهی آفریقایی است. فرماندهی آفریقایی هم یه فرماندهی است که توی آفریقای جنوبی و مصر و جای دیگه و به اصطلاح شمال آفریقا مستقره، این کل آفریقا رو مدیریت میکنه و تحت پوشش خودش داره. یک فرماندهی که رنگ آبی هست به اسم فرماندهی پاسیفیک، یعنی فرماندهی اقیانوس آرام، استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، کره، چین، هند، اندونزی، مالزی، همه زیر نظر اون فرماندهی هست. یعنی ابرقدرتی به نام چین، قدرتی به نام ژاپن، قدرتی به نام استرالیا، قدرتی به نام اندونزی، قدرتی به نام هند با بیش از 1 میلیارد جمعیت، اینا تابع فرماندهی پاسیفیک آمریکا هستن. این وسط همه اینا توی دنیا یه منطقه است که میشه منطقه مرکزی. این منطقه مرکزی رو فرمانده مرکزی رو تشکیل داده آمریکا، US CENTCOM، مخفف US Central Command، فرماندهی مرکزی ایالات متحده. این فرمانده مرکزی 20 تا 22 کشوره، یعنی مصر، عربستان، یمن، فلسطین، اردن، لبنان، سوریه، عراق، کویت، قطر، بحرین، ایران، امارات، عمان، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، به اصطلاح ازبکستان و تاجیکستان. این 20 تا 22 کشوری که به رنگ زرد در آمده، ببینید مرکزش در دوحه قطره. یعنی در دوحه قطر یک سرفرماندهی داره آمریکا که قبلا جنرالی بود به نام جنرال ماتیس، جنرال 4 ستاره. سال گذشته که شب کریسمس دونالد ترامپ آمد عراق و بهش گفتن چراغای هواپیما رو باید خاموش کنیم، اینجا خطرناکه، وقتی هواپیما نشست ناراحت شد، گفتش که این چه وضعشه، ما 7,000 میلیارد دلار اینجا خرج کردیم، 7 تریلیون دلار خرج کردیم، جنرال ماتیس چیکار می‌کرده که ما الان باید با چراغ خاموش رد بشیم؟ جنرال 4 ستاره ماتیس که 7 تریلیون دلار خرج کرده بود توی سوریه و عراق در همین فرماندهی سندکام، فرداش استعفا داد و الان یک جنرال 3 ستاره، جنرال مکنزی، این الان فرمانده منطقه است. مردم ما باید بدانن الان 22 تا کشور پیرامون ما که وسط این فرمانده مرکزی ایرانه، ما افتادیم وسط این فرمانده مرکزی. همه کشورهایی که عدداشون رو میبینید از 1 تا مثلا 26-27 همه این کشورها زیر نظر یک فرمانده اداره میشن به نام جنرال مکنزی. همه روشنفکرهای مریض لیبرالی که تو دانشگاه ها تو رسانه ها میگن ایران باید بره مذاکره کنه، چرا شما به روی جهان پنجه میکشید، به ما بگن با کدوم منطق در حقوق بین الملل آمریکا اجازه داره بیاد دنیا رو تقسیم کنه، آمریکا اجازه داره بیاد تو کشور قطر مستقر بشه، آمریکا در این 26-27 کشور 120 تا پایگاه نظامی داشته باشه، بعد به ما بگه که شما چرا تو سوریه اید، شما چرا تو لبنانید، شما چرا موشک بالستیک دارید. ببینید اساسا وقتی یعنی هرگاه یک دانشگاهی یک رسانه‌ای بلند میشه از این حرفا میزنه، من به ضرس قاطع ایمانم رو میدم که این عامل سرویس اطلاعاتی آمریکا و یعنی اسرائیل، یعنی یا از موساد حقوق میگیره یا از MI6 یا از CIA و الا این منطقشه. آقا ببینید آمریکا یک آمریکا جریان شبه روشن فکری، آمریکا چرا اومده دنیا رو تقسیم کرده؟ کی بهش گفته دنیا رو بیا تقسیم کنه برای خودش نقشه منتشر کنه؟ کی به آمریکا اجازه داده بیا تو منطقه ما در دوحه قطر مستقر بشه؟ کی به آمریکا اجازه داده به ما بگه که تو باید بیای شماره تلفن بذاره بیا با من مذاکره کن که تو برای من مخاطره آمیزی؟ میگه ایران محور شرارت، ایران دولت سرکش طغیانگر. آخرین تصمیم تهمتی هم که به ایران زد در اون توییت معروف دونالد ترامپ بود که گفت تروریست نیشن، ملت تروریست. این ملت تروریست داره میگه ایران یه ملت تروریسته، دولت ایران سرکشه، ایران یاغیه. چرا؟ چون این نظم جهانی آمریکا رو ایران به چالش کشیده. ایران به قدری ابرقدرته که توانسته کاری که روسیه نتونسته بکنه، چین نتونسته بکنه، ژاپن نتونسته بکنه، آلمان خانم مرکل نتونسته بکنه، انگلیس به اصطلاح همین ترزا می که استفاداد نتونسته بکنه، ایران توانسته این هژمونی رو به چالش بکشه، این هژمونی رو به هم بزنه. وقتی ما میگیم استراتژی بازدارندگی ایران، یعنی آمریکا توانسته پشت ایران، توانسته آمریکا رو پشت مرزهای خودش متوقف کنه، توانسته این ساختار رو به چالش بکشه، به ملت‌ها یاد بده به ایستن، ایستادگی رو به همه ملت‌ها نشون بده، و این یک سازوکار کلیدی است. خب اینجا حرف من نیست جناب آقای طالب‌زاده، شما میدونید آقای الیور استون سال گذشته هم یه دیداری با شما داشت و اینجا که آمده بود در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نشست‌های متعددی داشتید و خب ایشون یک سینماگر منتقده. وقتی الیور استون فیلم دبلیو رو ساخت که من توصیه می‌کنم، البته اینو تلویزیون 2 بار پخش کرده این فیلم سینمایی رو، من خواهش می‌کنم دوستان جوان انقلابی فیلم دبلیو رو که زندگی جورج دبلیو بوش و چگونگی به قدرت رسیدنش هست رو ببینن. یک پلانی داره که در اتاق امنیت ملی خود کاخ سفید اینا دارن با هم بررسی میکنن مسائل رو که ما باید چیکار کنیم. سال 1100 مثلا 80 میگه تو 25 سال آینده 2 تا اقیانوس دو طرف ماست، اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام. ما تو 25 سال آینده دسترسی به جای دیگه کره زمین نداریم، 2 تا اقیانوس دو طرفمونه، ما بخش عمده از انرژی جهان رو مصرف میکنیم، هیچی هم نداریم. دیک چنی داره میگه که ما باید عراق رو بگیریم، افغانستان رو بگیریم، ایران رو محاصره کنیم. بعد اشاره میکنه به ایران، میگه ما باید ایران رو بگیریم، اگر ایران رو نگیریم نمیتوانیم امپراتوری جهانی رو شکل بدیم. خب مثلا ما پاکستان و هند نیست، مثلا پاکستان معارضش هند، هند معارضش پاکستانه، ما معارضمون ایالات متحده است. آمریکا میگه تو باید بشی یک ایالت من، یک استان من، هر چی هم من گفتم بپذیری، نورمالایز بشی. جلسه گذشته ما اینجا با هم بحث نرمالیزیشن رو بحث کردیم. آمریکا پمپئو میگه ایران باید تبدیل بشه به یک کشور نرمال. در اینجا هم اصلاح طلبا و لیبرال ها میگن ایران باید نرمالیزیشن بشود. این که ستون پنجم آمریکا داخل ایران میگه ایران باید نرمالیزیشن بشه، آمریکا هم میگه که ایران باید در واقع نرمالیزیشن بشه، یعنی چی؟ یعنی بپذیرید شما ایالت مثلا 195 آمریکایید، بپذیرید که تابع ایران باشید. این اتفاقی که افتاده. اگر ما نگاه کنیم ببینیم، حتی خود الیور استون در فضاسازی رسانه ایش اینو میگه، به سادگی این رو متوجه میشیم. یک نکته کلیدی است، یعنی در واقع شما اگر فیلم دبلیو رو ببینید که عرض کردم 2 بار تلویزیون اینو پخش کرده
بدون تحلیل، البته
بله، اونو مثلا شما ببینید این نکته رو که آقا ما همه دنیا رو گرفتیم، فقط مونده این تیکه ایران. که 18 سال پیش سال 80 دیک چنی به کاندولیزا رایس و جورج دبلیو بوش و به اصطلاح کالین پاول و به همینا که تو جلسه نشستن رون پرده اشاره میکنه، میگه که ایران رو بگیریم ما میتوانیم امپراتوری جهانیمون رو شکل بدیم. ایران بازدارنده تحقق امپراتوری جهانی ایالات متحده است. روک این اون نکته کلیدی است.
اگه موافق باشین این یه تیکی از این فیلم رو با هم، این سکانس رو با هم ببینیم. فیلم دبلیو استون، دو تا فیلم در تو با ریاست جمهوری آمریکا ساخت. سه تا فیلم، یکی در تو جی اف کی
بود، کندی،
یکی در تو نیکسون بود،
نیکسون بود
کسی اصلا طرفش نرفت، ولی رئیس جمهوری که رئیس جمهور بود و فیلم در موردش ساخت جورج بوش بود. بله. فیلم دبلیو. بله. و یکی از سکانس‌های خیلی مهمش این بود، تو یکی از صحبت‌های عادی که داشت با ما داشتن گفتش که میدونی که بعد از اون خیلی شایع بود که چنی و بقیه تو راهروهای کاخ سفید میگفتن اشتباه رفتیم عراق، مردای واقعی باید میرفتن ایران. Real men go to Iran.
حالا اینو من خبر نداشتم.
بله این اینو
نخواست که خودش مزدگه و گفت.
اینو خونده بودم ولی داشتم تو بازار راه میرفتیم، گفتش که این موضوع تو راهروهای کاخ سفید مشهور بود. نیاکانا به هم پچ پچ میکردن. ولی مردای واقعی باید میرفتن ایران، هیچ وقت نرفتن.
اگه موافق باشی. مگه مرد واقعی هم تو آمریکا هست؟
بله اینو گفتم. ببینیم با هم چیکار.
آقای رئیس جمهور، میخواییم بدونیم من چی فکر میکنم؟ من جهانی رو میبینم که 25 سال دیگه منابع آمریکا توش از بین رفته، تمومه. تقاضا 30-40% بالا رفته و ما دو تا اقیانوس داریم که ما رو از بقیه منابع جهان دور نگه داشته. فکر میکنین اون موقع کسی متحدمون میمونه؟ ما 5% جمعیت کره زمینیم و 25% از انرژیش رو استفاده میکنیم. فکر میکنی روسیه و چین وقتی خودشون به اون منابع نیاز دارن میان کمکمون کنن؟ 80% منابع آتی انرژی جهان اینجا تو اوراسیا است، جایی که در نهایت هدف ماست، نفت، گاز، آب. عراق به تنهایی 10% از منابع جهانو داره. 60 از 80 چاه نفتش هنوز دست نخوردن
و حدود 100 میلیارد بشکه هم تو صحرای غربیشون دارن، تو دریای از نفت شناور.
ما در بیش از 120 کشور در سر تا سر جهان پایگاه داریم. اگه عراقو بهش اضافه کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اون وقت در گلوگاه حاصل خیز تمدن قرار میگیریم. منابع فوق‌العاده ما در دجله و فراته. همطور که دان گفت باید این باطلاقو خوش کنیم، بازسازیش کنیم و منابعش رو تصاحب کنیم.
صاحبش اونان ولی ما میگردونیمش. خطهای لوله، مسیرهای دریایی، منابعشون هزینه بازسازی رو میده.
سلسله از قدرت که نسلها در آمریکا جریان خواهد داشت، البته اگه طبق نقشه پیش بریم.
خب دیک، برنامه خروج واقعیمون از عراق چیه؟
خروجی در کار نیست، ما میمونیم.
مسی تاجر نفت
کالین، تو دهه 90 تو هم بخشی از برنامه بودی. تو از برتریمون تو تسلیحات، فضا، مسائل کامپیوتری و الکترونیک حمایت کردی. موافقت کردی هیچ وقت نذاریم یه قدرت نظامی یا اقتصادی جلومون قد علم کنه.
آزاد کردن این سلاح روی چنین افرادی مثل این میمونه که با تفنگ فیکوشی مورچه را از پا در بیاری. تو جنگ پیش دستی میکنیم، اسمشو میذاریم پیشگیری و به خودمون این حقو میدیم که هر وقت خواستیم از بمب اتم استفاده کنیم. کاری رو شروع میکنیم که پایانش معلوم نیست به کجا میکشه. این نظام جدید جهانی نیست، جهانیه که دیوانه شده و مطمئنم این چیزی نیست که مردم بخوان.
کارین، هیچ کس با ما مخالف نیست، خودت اینو میدونی، تا زمانی که خوب کنترلش کنیم.
ما زمانی میتونیم این جنگو کنترل کنیم که بدونیم ازش چی میخوایم. تو جورچینی که چیدیم همه تکه‌ها باید سر جاشون قرار بگیرن و این وسط چی کمه؟ ایران منبع اصلی. ایران سومین منبع نفت جهانی رو داره. 40% از نفت جهان درست از اینجا، یعنی تنگه هرمز رد میشه. ایرانو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه. امپراتوری واقعی. اینطوری کسی با همون در نمیفته.
کاش ما یه تیکه از مصاحبه استون رو داشتیم، گفت در مورد ایران صحبت میکرد. میگفتش که ایران یعنی همه چی، میگفت مکه خاورمیانه، مکه جهان ایران هستش. و این حواسش جمع بود به اصل مطلب و حراسی که از ایران درست میکردن.
بله ببینید، ما در مرکز بررسی دکترینال همه اندیشکده های اروپا، آمریکا، رژیم صهیونیستی و جای دیگر رو رصد میکنیم، گزارش هاش رو خلاصه میکنیم، برای مقامات و مسئولین کشور میفرستیم. من اگر بیام برای شما دامنه گسترده تینک تانک ها و اندیشکده ها و مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیستی و جای دیگه دنیا رو فهرست کنم، بگم اینا نسبت به اینکه قدرت اصلی مهار کننده آمریکا در جهان ایرانه، خب حوصله برنامه، حوصله مخاطب تو برنامه سر میره، به دلیل اینکه بحثا کارشناسی، باید با مؤلفه‌های پیچیده مباحث علوم استراتژیک مطرح بشه. اما چرا من اشاره میکنم به آثار سینمایی و سریالی اینا؟ چون در ژانر سینمای استراتژیک شما اون چیزی که تو مراکز مطالعات استراتژیکشون مورد مباحثه قرار میگیره در اندیشکده هاشون، این رو سینماگرای حوزه سینمای استراتژیک میان در قالب همین آثاری تهیه میکنن. شما یک نمونه رو ملاحظه فرمودید، یک نمونه رو،
بله.
یعنی یه فیلم، یعنی فیلم دبلیو رو ملاحظه فرمودید، حالا اخیراً فیلم خود دیکچنی هم تحت عنوان به اصطلاح فیلم معاون ساخته شده.
بله.
این فیلم هم توصیه میکنم دوستان جوان این فیلم رو هم ببینن.
بله.
چون دیگه ژورنالیسم دیگه سرمقاله روزنامه ها نیست، ژورنالیسم امروز در سینما و سریال هاست. یعنی چیزی که قبلا در سرمقاله روزنامه نوشته میشد، تحلیل های عمومی، امروز سینماگرا در ژانر سینمای استراتژیک این رو بستش میدن. خب البته در ایران سینماگرا ایران اعتقادی ندارن، یعنی همچنان درگیر عشقای مثلثی و مسائل نمیدونم اون لایه‌های خودشون هستن، ولی سینما امروز در خود هالیوود و جای دیگه به این رسیده که باید اون محتوایی که در روزنامه ها در تحلیل سیاسی به مردم داده میشد، اینو در قالب سریال ها، بازی کامپیوتری، انیمیشن ها و فیلم های سینمایی بروز بدن. همونطوری که ملاحظه فرمودید، دیکشنری رسما گفت که به کاندلیزا رایس، به پل ولفوویتس، به دونالد رامسفلد، به جورج دبلیو بوش، به کولین پاول، همه اعضایی که تو جلسه بودن، گفت ما امپراتوری رو میخوایم شکل بدیم، باید ایران رو بگیریم، ایران رو باید بگیریم، نفت جهان و همه دنیا، همه این موارد منوط به اینه که ایران رو بگیریم، امپراتوری رو شکل بدیم. خب یه بار دیگه ما نقشه سنتکام رو ببینیم. ایران وسط منطقه عملیاتی سنتکامه. آمریکا اومده برای منطقه ما یک فرماندهی انتظامی، یک پلیس منطقه‌ای گذاشته، این منطقه رو کرده یه استان برای خودش، یه گفته خب اینجا سنتکامه، داخلش یه فرمانده داریم به نام جنرال مکنزی. قاسم سلیمانی با کی روبروس در منطقه؟ یعنی وقتی که شما میخواد فوتبال بازی کنید، تیمتون رو میخواد ارنج کنید، آقا این تیم کیو میخواد مثلا بگیره، روبرو کیه؟ ببینید قاسم سلیمانی روبروی جنرال ماتیس بود، ما یه جنرال دو ستاره به نام قاسم سلیمانی رو گذاشتیم روبروی جنرال چهار ستاره، یعنی جنرال ماتیس. اون 7,000 میلیارد دلار، اونطوری که دونالد ترامپ گفت 7 تریلیون دلار خرج کرد در سوریه و عراق، بودجهش، بودجه او فقط برای فرماندهی مرکزی 7 تریلیون دلار بوده، حالا فرماندهی جای دیگه‌اش بماند. ما با کمترین بودجه نظامی در جهان، چون ما بودجه که ما داریم از بودجه امارات و عربستان و اینا کمتره، اینقدر میزنن تو سر نیروهای مسلح، جریانات روشنفکری و لیبرال و غربگرا که آقا همه پولا رو برده تو لبنان و سوریه و عراق و جای دیگه خرج کردید. به ما در تراز جهانی یک کسی تو جمهوری اسلامی جواب بده. ببینید ما تو جمهوری اسلامی معروفه که بهترین فوتبالیستا رو داریم، در تیم آبی، قرمز، زرد، سبز، بنفش، سیاه، سرخ، اما شما یه دونه فوتبالیست نداره تیم ملی رو بتونه اداره کنه، مجبورید برید کیروش رو بیارید در جایی که سر فیشای نجومی مثلا 50 میلیونی، 100 میلیونی انگوش میکنن، چشم مسئولین جمهوری اسلامی رو در میارن، هزاران میلیون تومان، یعنی میلیاردها تومان رو باید بدید به آقای کیروش. آخرش هم وقتی از ایران میره، همه رئیس جمهورا بهش میگن آقا دمت گرم، بعضی تو مجلس بلند میشن میگن به این بیایم مثلا چیچی تابعیت ایران بدیم، یارو مگه چیکار کرد تو ایران؟ هیچی. بعد رفت شکایت کرد به فیفا، آقا اینا پول منو نمیدن. ما اینقدر فوتبالیست تراز جهانی نداریم که یکیشون بتونه تیم آبی و قرمز و سبز و زرد و تیم ملی رو مدیریت کنه. رفتن دوباره یکی از بلژیک آوردن، باز دوباره میلیاردها تومان. اما شما ببینید تراز مدیریت جهانی در بازدارندگی چیه؟ سوپر جنرال های آمریکایی، ماتیس چهار ستاره، یعنی جنرال چهار ارتش بوده، ما یه جنرال دو ستاره گذاشتیم روبروش، یعنی قاسم سلیمانی. بودجه که اون داشت چقدر بود؟ 7,000 میلیارد دلار، یعنی 7 تریلیون دلار. روبروش ما چقدر به این دادیم؟ 70 میلیون دلار. همه 80 میلیون ایرانی رو VOA، BBC فارسی، نمیدونم من و تو، این و اون، اصلاح طلبای داخلی تحریک کردن ببینید همه پولا میره تو سوریه و عراق. شما کل بودجه حکومت جمهوری اسلامی چقدره؟ 300 میلیارد دلار. چقدرش میدید به ستاد کل نیروی مسلح برای ارتش و سپاه؟ 12 میلیارد دلار رو کاغذ. چقدرش رو محقق میکنی؟ مثلا نهایتا نصف 6 میلیارد دلار. کل بودجه ارتش، بودجه سپاه 6 میلیارد دلار. چقدرش میرسه به نیروی قدس؟ مثلا فکر کنید مثلا 100 میلیون دلار. این 100 میلیون دلار رو داده دست قاسم سلیمانی. بعد کیو خونسا میکرد قاسم سلیمانی؟ ماتیس، سازمان ملل زیر نظرش، تمام فرودگاه دنیا زیر نظرش، ارتش‌های جهان تابعشه. بعد پولی هم که داره 7 تریلیون دلاره. بعد روبروی شما تونستی بری تو سوریه شکستش بدی، رئیس جمهور ایران بلند میشه میره توی عراق با چراغ روشن میره اونجا 14 میلیارد دلار قرارداد میبنده، رئیس جمهور آمریکا میاد اینجا بهش میگن قربان ببخشید بعد چراغای هواپیما رو خاموش کنیم اینجا خطرناک، میگه بابا ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم، پس ماتیس چیکار میکرده؟ فرداش ماتیس استفاده داد. امروز ما روبروی جنرال مکنزی هستیم، مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بعد از اینکه سپاه تروریستی اعلام شد اعلام کردن که سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده گروه تروریستیه. این که گفته شد گروه تروریستی، مردم بدانند آمریکا یک فرماندهی نامشروع در منطقه داره، 25-6 تا کشور رو تحت پوشش خودش داره سنتکام. آمریکایی‌ها در همه این کشورهایی که می‌بینید حضور دارن تروریستن از دید ما. این مصوبه مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است. در یک چنین فضایی آمریکایی‌ها آمدن میگن آقا شما افتادید وسط این منطقه فرماندهی، ما با شما مشکل داریم. ببینید آمریکا فرماندهی ناوگان پنجم اقیانوس هندش در کشور بحرینه، فرماندهی سنتکامش در دوحه قطره، مهمترین پایگاه‌های نظامیش در عربستانه، یه پایگاه نظامی دریایی عظیم در کشور کویت داره، بزرگترین سفارتخونه جهان رو در کشور عراق داره، یه پایگاه عظیم در بگرام به افغانستان داره. آمریکا در منطقه پیرامون ماست، در شعاع 2000 کیلومتری ما. DGZ Designated Ground Zero. نظامی ها وقتی میخوان حمله کنن اول یه نقشه دارن پیرامونشون که تمام اهدافی که تو کشور حریف هست اینا صفر زمینی منتخبه. DGZ Designated Ground Zero. اونجایی که باید زود منهدم بشه، آمریکا میداند دست به تعرض علیه ایران بزند در شعاع 3000 کیلومتری ایران، یعنی در محدوده کل سنتکام. لحظات اولیه درگیری بین ایران و آمریکا، سنتکام فرماندهیش در دوحه قطر نابود میشه. فرماندهیش در دوحه قطر نابود بشه یعنی کل کشور قطر نفت و گازش رو هواست. بحرین سرفرماندهی ناوگان پنجم آمریکا رو به خودش اختصاص داده. آمریکا به ما تعرض کنه، کشور بحرین تو لحظات اولیه دچار مشکل میشه. کویت پایگاه عظیم دریایی داده. در عراق تعداد زیادی پایگاه عظیم داره آمریکا. در افغانستان و در ازبکستان و کشور پاکستان. اگر به ترکیه نگاه کنید، پایگاه هوایی عظیم اینجرلیگ که آمریکا سلاح‌های اتمیش رو اونجا نگه می‌داره در اینجرلیگ ترکیه، جزء فرماندهی مرکزی نیست، جزء فرماندهی اروپا است. ما هیچ تعهدی ندادیم. ما به همه کشور منطقه اعلام کردیم از هر کشوری به ما حمله بشود طبیعتاً ما حق داریم به اون کشور تعرض کنیم. همه میدونن اینا به اصطلاح پیمان مودت دو جانبه‌ای که امضا میشه بین کشورها. حالا وزیر خارجه ایران بلند شده گفته ما پیمان منع تجاوز با هم امضا کنیم. این که قبلا اعلام شده، قبلا با تک تک این کشورها مراودات محلی انجام شده در سال گذشته، به تک تک کشورها گفته شده آقا از کشور شما به ما حمله نشه، از کشور ما هم کسی به کشور شما حمله نکنه. حالا اینجوری نیست که مثلا عربستان خودش بمونه کنار، آمریکا از کشورش به ما حمله کنه، قطر بمونه کنار، از قطر به ایران حمله بشه. منشأ هر حمله از هر طرف باشه، طبیعتا ایران حق داره در مقابله به مصر واکنش نشون بده، در موازنه وحشت، در تلافی بزرگ، در واکنش قابل انعطاف، در انهدام قطعی، در هر چهار لایه استراتژی بازدارندگی. سنتکام وقتی اومده تو منطقه همچین سازوکاری ایجاد کرده، سابان سنتر مرکز تحقیقات استراتژیکی که وابسته به یکی از اندیشکده‌های اصلی در واقع ایالات متحده یعنی بروکینگز هست، بروکینگز مهمترین مرکز تحقیقات استراتژیک و اندیشکده حزب دموکرات آمریکاست. در سال 1988 سندی رو منتشر کرد توسط 15 تا از استراتژیستای آمریکایی تحت عنوان کدام راه به ایران. 9 تا سناریو طراحی کرد برای نابودی ایران و اینکه تهران رو به قول خودشون فرو بریزن. این 9 تا راه دو تاش نظامی بود. یکیش این بود که کودتای نظامی کنن، به ارتش و سپاه در ایران نزدیک بشن، بخوان که ارتش و سپاه کودتا کنن، که گفت ما سفارتخونه نداریم در ایران، نمیتونیم نزدیک بشیم. یک راهش این بود که ما بگیم که حمله نظامی مستقیم با ایران انجام بدیم. در اونجا میگه که برای حمله به ایران بین 1,200,000 تا 1,400,000 نفر نیروی پیاده نیاز داریم. آمریکا با مثلا 50,000 تا 100,000 تا نیرویی که تو منطقه داره چجوری میخواد به ایران حمله کنه؟ برای حمله به عراق اینا حدود 200,000 نفر نیرو تو منطقه داشتن. حالا یه دفعه اعلام میکنن قراره، ترامپ گفته 1,500 تا نیرو ببره تو منطقه. جریان شبه روشن فکری که تو عمرشون اسلحه دست نگرفتن، نمیدونن نظامی گری یعنی چی، میگن که ای وای آمریکا نیرو داره میاره تو منطقه. خب بیاره. وای آمریکا B-52 آورد. هواپیمای B-52 مال 60 سال پیشه. و اون تو هواپیمای 60 سال پیشه که تو جنگ ویتنام این B-52 میرفتن همینجوری از اون بالا بمبارون میکردن، تونستن اراده مردم ویتنام رو شکست بدن که 4 تا B-52 آورده تو ایران بخواد اراده مردم ایران رو شکست بده. یه شوخی من کنم با اینا، ببینید آمریکا وقتی ویتنام رو بمبارون میکرد چجوری از ویتنام فرار کرد. سفیر آمریکا و اعضای سفارت آمریکا از روی ساختمون سفارت ایالات متحده در شهر سایگون در ویتنام جنوبی فرار کردن. یعنی نیروهای ویتکونگ وقتی آمدن و نیروهای ویتنام شمالی وقتی آمدن سایگون رو گرفتن، آمریکایی‌ها چجوری فرار کردن؟ از ساختمون سفارت ایالات متحده با هلیکوپتر فرار کردن. بعد فیلم‌های مستندش هست. این به اصطلاح غربگراها و لیبرال‌های طرفدار آمریکا که رفته بودن تو سفارت آمریکا آمریکایی‌ها رو نجات بده، همه به این اسکیای زیر هلیکوپترها آویزون شده بودن که اینا هم نجات پیدا کنن. با بمبارونای B-52 آخرش مجبور شد از سفارت خودش در سایگون از سقف هلیکوپتر فرار کنه. دو تا B-52 آورده تو منطقه، یه سری روشنفکر وابسته خودفروخته کذا تو مملکت بلند شدن زیر پای مردم رو سست میکنن که مردم میبینید B-52 اومده، بریم مذاکره کنیم. مردم ببینید ناو آبراهام لینکلن اومده، بریم مذاکره کنیم. من این نکته رو به مردم عزیز عرض کنم، آمریکا در منطقه 130 تا ناو داره، در هر اقیانوسش دو تا ناو هاومار ثابت داره. ناوگانی که توی بحرین سرفرماندهیش هست دو تا، یعنی فرمانده اونی که تو بحرین مستقر، کل اقیانوس هند تحت پوششش تا استرالیا، اون اصلا دو تا ناو هواپیمابر ثابت خودش رو تو منطقه داره. اساسا ما سرفرماندهی ثابت داریم، اینجوری نیست که قرار شده الان با ایران جنگ بشه، داره یه سری نیرو میاد منطقه، نیرو تو منطقه دارن اینا، اینجا رو ثابت گرفتن، حالا بعد از فرماندهی دیگه شون نیرو بیارن امکانشون ندارن. چرا باید مردم رو ترسوند؟ جمهوری اسلامی از مرحله بازدارندگی رسیده به مرحله ناتوانسازی دشمن در این که نتواند. چرا؟ چون دیگه امروز قد جمهوری اسلامی اومده بالا، او زورش نمیرسه. از این رو ما چیزی به نام نیشن استیت در جهان شکل داده شده داریم. استیتش میشه ایالات متحده، یونایتد استیتس، نه فقط برای ایالات های داخل آمریکا، ایالات متحده، بلکه آمریکا میگه 197 کشور دنیا ایالات های منن، من دولت جهانیم. بعد نیشن و ملت جهانی که سازمان ملل، میگه سازمان ملل هم تابع منه. بعد میگه سازمان مللی که تابع ارتش من عمل میکنه، این نیشن استیت، دولت ملت جهانی، ایران داخل این اختلال میکنه. من اومدم کره زمین رو تقسیم کردم، قطعه قطعه کردم، ایران افتاده وسط فرمانده مرکزی. ایران باید به یک کشور نرمال تبدیل بشه و الا در غیر این صورت ایران تروریست نیشن، یک ملت تروریسته. ما در مقابل چنین کشوری داریم عمل میکنیم. آمریکا برای بازی جنگ با ما 8 تا مؤلفه داره. بله میبینید تروریست نیشن، آقای پومپئو میگه باید بشه نورمال نیشن. آقای دونالد ترامپ به ما میگه تروریست نیشن، آقای پومپئو میگه نورمال نیشن. باید بشه یک ملت نورمال. یعنی چی؟ یعنی همه دنیا، روسیه پذیرفته که ما امپراتور جهانیم. چین پذیرفته، ژاپن پذیرفته، آلمان پذیرفته. ما بهش گفتیم آلمان تو بنز بساز، ژاپن تو تویوتا بساز، روسیه تو موشکای S-400 تو داشته باش، چین تو بازار جهانی رو بگیر، اما همتون به ارزش‌های ما تندر بدید، در سبک زندگی، در سند BC، در قواعد IMF، در قواعد بانک جهانی، در قواعد یونسکو. ایران میگه من خودمم، من فکر خودمو دارم، اعتقادات خودمو دارم، من تقابلم با توی آمریکا در سطح استراتژیک نیست، در سطح ایدئولوژیکه. اینجا ما توی تئوری بازی ها 8 تا مؤلفه آمریکا رو میبینیم. آمریکا 8 تا مؤلفه داره برای درگیری با هر کشوری از جمله برای ایران. اینو توی گیم تئوری وقتی بازی میکنیم، 8 تا مؤلفش اولیش اینه که در واقع برای هر اقدامی علیه ایران باید اجماع جهانی بگیریم. خب ایران بلافاصله به این مؤلفه حمله میکنه. اجماع جهانی علیه ایران شکل نمیگیرد. این هم که شما الان دیدید همون سعودی و رژیم صهیونیستی و امارات و اینایی هستن که از قبلا بودن. پس مؤلف اول چیه؟ روند تحمیل اراده آمریکا بر دشمن. میگه اول اخذ اجماع جهانی و پرهیز از تکروی در منازعه نظامی. آمریکا امکان اخذ اجماع جهانی علیه ما رو نداره. جمهوری اسلامی جوری عمل کرده با هوشمندی شخص رهبر معظم انقلاب که آمریکا امکان این که بتواند اجماع جهانی بگیرد علیه ما رو نداره. این مؤلف اول تو تئوری بازی. مؤلف دوم اینه که میگه ابتدا تضعیف ایران سپس حمله. خب اینام که اصلا عملی نیست، یعنی اینا هر کاری میکنن ایرانو ضعیف کنن بعد بتونن حمله کنن نمیتونن. البته اخیرا فشار رو آوردن تو 2 سال گذشته اقتصاد رو ضعیف کنن، از تضعیف اقتصادی حمله رو شروع کنن. این مؤلف دومه. سومیش میگه که ما مطالبه فرصت کنیم، یه فرصتی به وجود بیاد بعد حمله کنیم بعد که ضعیف کردیم. مثلا میگن که قراره تو تهران یه زلزله بیاد، الان 200 سال از تاخیر شده تو زلزله تهران. این زلزله تهران بیاد نصف تهران ویران میشه. همطوری که در کشور هایتی زلزله 8 ریشتری آمد، آمریکا به اسم کمک رسانی رفت کشور جزیره هایتی رو توی کارائیب اشغال کرد. میگن اگر زلزله تهران بیاد، میگن بهترین فرصته به اسم کمک رسانی بریم ایرانو اشغال کنیم. که خب ایران طرحهای پدافندیشو ایجاد کرد که اگه همچین اتفاقی افتاد کجاها عمل کنه، چجوری عمل کنه، که الان بماند حوصله از حوصله بس خارجه. میگه که مثلا در ایران یه چیزی مثل فتنه سال 88 رخ بده، مردم بریزن تو خیابون، ما این انقلاب مخملی انقلاب رنگی را بندازیم، بعد از این فرصت استفاده کنیم حمله نظامی کنیم. که خب اونم دیگه پیش نمیاد دیگه. اون چیزی هم که سال 1196 پیش اومد، یه 4500-600 نفر از این جوونا تو خیابون بودن، دستگیر شدن، بعد آقا تو با کی طرفی، با کی رو بری، بعد اصلا سیستم نداشت، یعنی سلسله مراتب نداشت. آقا با این حرکت ها اینجوری 8 ماه تمام فتنه کف خیابونای تهران بود، سرانش با کاخ سفید ارتباط داشتن، هیچ اتفاقی نیفتاد. جمهوری اسلامی یه دونه تانک تو خیابون نیاورد. حالا مثلا با این آشوبا بخواد این کار بکنه. پس مطالبه فرصت هم گام سوم تو تئوری بازی ها که ایران اینو خنثی کرد. گام چهارم اینه که عملیات نیابتی نظامی. آمریکا میگه بعد هم که ایرانو تضعیف کردیم، اجماع جهانی گرفتیم، فرصت هم پیدا کردیم، خودمون نباید خیلی جدی عمل کنیم. باید به نیابت از ما پراکسیوار بشه کسانی عمل کنن. ما تلفاتمون میره بالا. اینکه این چند روز چند بار فرماندهان نظامی بازنشسته آمریکا گفتن درگیری با ایران یعنی تلفات بالای نظامی. استراتژی ایران اینه که در درگیری با آمریکا از آمریکا تلفات بسیار زیاد بگیره. آمریکا میترسه. لذا حرفش اینه، میگه که ما باید در جنگ با ایران کشور دیگر رو بندازیم جلو. حالا عربستان و رژیم صهیونیستی میگن نه، تو بیا به جای ما با ایران بجنگ. یعنی الان عربستان به مسلمان و نتانیاهو میگن آمریکا بیاد به جای ما پراکسیوار کنه، به جای ما بره بجنگه. در صورتی که خب الان آمریکا خودش جرئت نداره، نمیتونه نیرو بیاره، نگران تلفاته. مؤلفه چهارم عملیات نیابتیه. مؤلفه پنجمی که آمریکا تو گیم تئوری عمل میکنه، ما گیم تئوری و تئوری بازی رو از مدل لنچستر استفاده میکنه، مثل خود آمریکا تا نظرات باومن، یعنی همون روشی که خود آمریکایی‌ها و غربی‌ها بازی می‌کنن، ما هم از همون روش استفاده می‌کنیم در گیم تئوری تو محاسبات. مؤلف پنجمی که میگن که ما کاهش هزینه جنگ نظامی با ایران رو باید بذاریم در دستور کار. این کاهش هزینه نظامی که مد نظر دارن، آمریکا الان بودجه نظامیش در امسال 700 میلیارد دلاره، یعنی روزی متوسط 2 میلیارد دلار بودجه نظامی آمریکاست. کل بودجه نظامی ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و غیره کلا حدود 7-8 میلیارد دلاره. یعنی 6 روز 7 روز بودجه نظامی جمهوری اسلامی، 6 روز بودجه نظامی جمهوری اسلامی میشه بودجه به اصطلاح بودجه نظامی آمریکا میشه 6 روز بودجه نظامی جمهوری اسلامی. این که شوخیه. ما با حدود 12 میلیارد دلار رو با 700 می آمریکا گرون میجنگه در این شرایط. با ما درگیر بشه، در اون تئوری بازی ها در آوردیم به نیروهای مسلح اعلام کردیم، چون مرکز ما بازی جنگ رو برای کشور انجام میده. انتشار عمومی هم داریم سال 1996 اول روی کار آمدن ترامپ که بگیم دونالد ترامپ چجوری میخواد عمل کنه. درگیری نظامی آمریکا با ایران در طول 6 ماه 50 تریلیون دلار هزینه نظامی داره. یعنی درگیری آمریکا تو افغانستان و عراق 7 تریلیون دلار بود، اگر با ایران درگیر بشه آمریکا 50 تریلیون دلار هزینه نظامی میشه. این که عرض کردم مال سال 1996ه. بررسی که اخیرا انجام دادیم، الان بدهی اقتصاد جهان 70 تریلیون دلاره. اگر آمریکا با ایران درگیر جنگ بشه، در 6 ماه این هزینه جنگ برای آمریکا میشه 70 تریلیون دلار، یعنی اندازه کل بدهی جهان. آمریکا اینو میدونه. ما این اسناد رو رسما منتشر میکنیم که اونا هم چون خودشون تو تئوری بازی ها از لنچستر استفاده میکنن، از مدل باومن استفاده میکنن، بدونن که آمریکا شروع کنه این شوخی رو، یه جنگ جهانی رخ میده حدود 70 تریلیون دلار. 50 تریلیون دلار برآورد سال 1196 ماست. پس هزینه نظامی درگیری با ایران ساده نیست. کاهش مدت زمان درگیری با ایران. آمریکا یک تنگنای زمانی داره، این تنگه زمانی که داره درگیری با ایران نباید براش از مثلا 3 ماه بیشتر بشه. استراتژی که تو ذهن فرماندهان نظامی ایران هست در ارتش و در سپاه، کشوندن درگیری به صورت فرسایشی به صورت گسترده است. اگر درگیری نظامی بین ایران و آمریکا از 9 ماه بیشتر طول بکشه، اقتصاد آمریکا و جهان تحمل چنین چیزی رو نداره، چون درگیری بین ایران و آمریکا نیست، حداقل 25 تا 30 تا کشور درگیر میشن، نفت اصلا جهان صادراتش ممنوع میشه. خود آمریکایی‌ها اینو میدونن، چون ما بازیای اونا رو هم دیدیم که اونا وقتی بازی میکنن به صورت کمی در میارن، نتیجه چی میشه. پس کاهش مدت زمان درگیری هم امکان پذیر نیست، ایران اینو کشش میده. پس بازدارندگی در مؤلفه ششم هم اینه. آمریکا میگه حفظ ابتکار عمل در مدیریت سطوح منازعه. ببینید، سطح منازعه تکنیکی، تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیکی، به زبان خودشون تکنیکال لول، تاکتیکال لول، اپریشنال لول، استراتژیک لول. درگیری تکنیکی که باشه، اون یه جا رو بمبارون کنه، شما هم یه جا رو بمبارون کنی، میاد توی سطح بالاتر، یگانها درگیر میشن. تاکتیکی، میاد توی سطح بالاتر، دو تا نیرو درگیر میشه، نیروی زمینی، نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی. میاد توی سطحی میشه توتال وارد، دو تا کشور درگیر میشن. میگه ما باید اینو ابتکار عمل داشته باشیم، این پله پله میخواد تشدید پیدا کنه، ما مدیریتش کنیم. ابتکار عمل رو ایران از دستش در میاره. ایران شروع کننده نیست. اگه آمریکا شروع کنه، از هر سطحی که آمریکا شروع کنه، ایران تصمیم میگیره سطح بالاتر یا پایینتر رو درگیر بشه. پس ابتکار عمل هم دست اون نیست. پس بازدارندگی در مؤلفه هفتم، بازدارندگی در مؤلفه هشتم، بازدارندگی در مؤلفه هشتم، حفظ ابتکار عمل در مدیریت تشدید وخامت. تشدید وخامت چی میشه؟ میگن management crisis، the crisis، بحران. شرط عادی الان جنگ بشه میشه تنش، tension، میشه تشنج، میشه بحران. از عادی به تنش، به تشنج، به بحران. مدیریت بحران میگه از بحران باید بیارید به تشنج، بیارید به تنش، بیارید به شرط عادی. بین ایران و آمریکا الان شرط عادیه، یه درگیری صورت بگیره میشه تنش. آمریکا میگه ما باید مدیریت کنیم که برسونیمش به تشنج، برسونیمش به بحران یا به عکس. ایران تمرین کرده در مانورهاش و خواسته اصلی فرماندهان کلان انقلاب اسلامی این بوده که مدیریت از به اصطلاح از عادی به تنش، از تنش به تشنج، از تشنج به بحران دست ما باشه. پس بازدارندگی در مؤلفه هفتم هشتم هم هست. بند نهم که میگه وقت پیروزی ما و شکست ایرانه، دیگه این رقم نخواهد خورد آقای دونالد ترامپ، چون که این هشت مؤلفه قبلی رو نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم در ستاد کل نیروهای مسلح هم در ارتش و سپاه سازوکارهایی رو تمرین کردن، در دانشگاه‌های کلان نظامی درسشو خوندن، تمریناتی دارن، طرح‌های کلانی که مشخص شده، اهدافی که فرمانده کل قوا معین کرده. این هشت مؤلفه نیست. سناریو نویسی در درگیری نظامی چجوریه؟ یا یکی از این هشت نیست، آمریکا میگه خب اجماع جهانی نمیگیرم، حمله میکنم، یا دو تا از اینا نیست، میگه خب فرصت رو ولش کن، حمله میکنم، یا سه تا از اینا نیست، میگه ولش کن، پراکسی وار رو ول کن، خودم حمله میکنم، یا چهار تاش نیست، میگه اشکال نداره، هزینه نظامی زیاد بشه درگیر میشم. هر چه این هشت تا رو آمریکا بعضی مؤلفه‌ها بذاره کم پایینتر، ضعیف‌تر میشه. باز تکرار میکنم، در مدل‌های خودشون، هم مدل باومن، هم مدل لانچستر و غیره، توی قواعد بازی‌ها آمریکا همه هشت تاش رو به کار بگیره، میبازه روبرو ایران توی 9 ماه. همه اینها رو در واقع در کمتر هم محاسبه کنه، در واقع که دیگه بدتر شرایط براش دشوار. پس ایران از بازدارندگی گذشته، ایران هم میتونه الان تلافی بزرگ رو اجرا کنه، هم میتونه موازنه وحشت ایجاد کنه، هم میتونه واکنش قابل انعطاف انجام بده. واکنش قابل انعطاف رو دیدید دیگه، از عادی تا بحران، از تکنیکی تا استراتژیک. هم ایران میتونه در این قضايا در واقع به انهدام قطعی برسه. لذا بازدارندگی حل شده. حالا تو این مسیر شما نمونه رو ببینید. من مثلا بگم. الان ایران میگه آقا من مخالف پروژه معامله قرنم. همونطوری که ملت‌های مستضعف منطقه مخالفن، خود فلسطینیا مخالفن، کوشنر داماد یهودی دونالد ترامپ اومده گفته که آقا ما می‌خوام معامله قرن انجام بدیم، سر فلسطینیا یه معامله کنیم، فلسطینا بذاریم بره. ایران میگه من مخالفم. طرح معامله قرنی که مد نظر ایرانه، تر معامله قرنه. ما میگیم آقا ببینید، حرف رهبر انقلاب این بود 30 سال پیش که یک انتخاباتی در فلسطین برگزار بشه. یهودی‌های بومی، نه یهودی‌های مهاجر، یهودی‌های بومی، مسیحی‌های بومی و مسلمان‌های بومی فلسطین هر ستاشون در این انتخابات شرکت کنن، رأی بدن، یک دولت مشترکی سر کار بیاد در فلسطین، اسمش هم فلسطین باشه، اسرائیل نباشه. این استراتژی 30 ساله جمهوری اسلامی است که توسط رهبری بارها از رسانه‌ها اعلام شد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی که توسط رهبری چارچوبش در سیاست‌های کلی مبتنی بر قانون اساسی تنظیم میشه، این استراتژی رهبر انقلاب. خب پس اسرائیل چه کارش کنیم؟ آقا شما میگید یه انتخاباتی برگزار بشه فلسطین. فلسطینیای بومی مسلمونا، فلسطینیای بومی مسیحی، فلسطینیای بومی یهودی، اینا در انتخابات شرکت کنن، یه دولت مشترک سرکار بیارن از همشون. پس این مهاجرین 5 میلیون نفری اضافی یهودی رو چه کارشون کنیم؟ استراتژی جمهوری اسلامی مشخص بوده. ما گفتیم اینا رو به 7 تا کشور منتقل کنید. انگلیس مگه نمیگه تو اعلامیه بالفور من پای قضیه بودم آوردمتون اینجا؟ خب انگلیس خودش اندازه خاک فلسطین، ببینید این خاک فلسطینه که الان دادن به اسرائیل، این تو منطقه ساوثهمپتون در جنوب لندن، این قسمت انگلیس رو بدن به یهودی‌ها، به اسرائیلی‌ها، یک حکومتی تشکیل بشه تو انگلیس. چرا انگلیس میره جای دیگه میبخشه تو اعلامیه بالفور و جای دیگه؟ انگلیسی ها که خیلی عاشق اسرائیلی ها هستن، از سرزمین خودشون ببخشن. این انقدر بیشتر جا نمیگیره. ببینید اندازش کلن همینقدر. آمریکایی ها خیلی عاشق اسرائیل هن. خب خیلی خوب، آقا بین شهر بوستون تا نیویورک یه تیکه کوچولوه. یه تیکه بین بوستون تا نیویورک رو میبینید جایی هم نمیگیره تو خاک آمریکا. از شهر بوستون تا به اصطلاح فیلادلفیا رو تو اون منطقه یه تیکه رو، اونجا خب یهودی نشین هم زیاد هست، همه چیزاشون یهودیه، دانشگاه برندایز یهودی، از اونجا رو بدید به اسرائیلیا، دیگه کشته هم نمیشن، درگیر با فلسطین هم ندارن. این بخش دوم. بخش سوم اینه که تو کانادا دو تا نکتهش مد نظر خود اینا بوده. ما این هاخام های یهودی که اومده بودن اینجا، ما باهاشون بحث کردیم، گفتن اینجا ها خوبه. یکیش تو ونکوور کانادا است. ببینید تو کل سرزمین کانادا اون یه تیکه منطقه ونکوور رو بدید به اسرائیلیا، برن یه کشور کوچولو را بندازن، اتفاق نمیفته. اون منطقه یعنی کنار اون منطقه ویکتوریا و ونکوور، یا اینکه در منطقه به اصطلاح اوتاوا، پایین اوتاوا به اصطلاح محدوده تورنتو، ببینید یه کشور کوچولو اصلا نگاه کنید اصلا پیداست، اون تو نقشه ما اینو گذاشتیم، اسرائیل منتقل بشه به پایین اوتاوا یا منتقل بشه سرزمین پهناور کانادا با جمعیت 20 میلیون 30 میلیونی. خب بابا این 5 6 میلیون اسرائیلی مظلوم هم بیان این صهیونیستا اونجا مستقر بشن، ما هم کمک میکنیم. کشور بعدی فرانسه است. فرانسه خیلی عاشق اسرائیلیاست. ما گفتیم که آقا از شهر لیل اون بالا هست به اصطلاح استراسبورگ بالای نانسی، اون منطقه با مرزی که با سمت به اصطلاح همین بلژیک و اینا داره، اون تیکه رو فرانسوی‌ها بدن به اسرائیلیا، اسرائیلیا برن اونجا مستقر بشن، دیگه مزاحم کسی هم نیستن، فرانسه هم دیگه اینقدر نمیخواد بودجه بذاره کمکشون کنه. آلمانیا که متهمن هولوکاست کردن در آشوویتس و در داخائو، آلمانیا بیان کار خوبی کنن، آلمانیا یا پایین مونیخ رو بدن به کشور، به رژیم صهیونیستی، یک کشوری درست بشه به نام اسرائیل، یا بین برلین، از برلین به سمت شرق بین لهستان با کشور آلمان یک سرزمینی اختصاص داده بشه به اسرائیلیای مظلوم، برن اونجا. بعضی از استاد دانشگاه تهران هم که خیلی علاقمند بودن دیروز تو روز قدس بیان مردمو بیارن راهپیمایی کنن در دفاع از اسرائیل، اینا هم برن اونجا مثلا کمک کنن به این دوستان دیگه. خیلی خوبه، خیلی فضای عالیه دیگه. پس هم در مونیخ، جنوب مونیخ، هم در منطقه شرق کشور آلمان دو تا منطقه مطلوب است. این که من عرض می‌کنم هاخام‌های یهودی، اون جلسه که من این بحث رو سال 1986 در دانشگاه تهران داشتم، یه هاخام یهودی تو کنفرانس کنار دست من بود، اون به من پیشنهاد کرد، گفت آقا این منطقه مونیخی که شما گذاشتید این کمه، ما اون منطقه برامون بهتره. ما الان ویدئو اینو داریم، یعنی این درخواست هاخام‌های یهودیه صحیح. که آمدن اینجا، ما الان ویدئو اونم داریم، هر که بخواد ویدئو بهشون میدید. این هاخام ایشون،
یعنی این واقعیه؟
بله آره، اصلا توی همایشی بود که در سال 1986 در دانشگاه تهران بود، من وقتی داشتم اینو توضیح میدم اون هاخام گفتش که آقا اجازه بدید این جایی که انتخاب کردید برای ما این بین از برلین به سمت لهستانو بدید. استرالیا یه سرزمینیه که 200 سال پیش انگلیسی‌ها اشغالش کردن، اون قوم اونجا رو نابود کردن، اسمشو گذاشتن استرالیا. یه جای کوچیک، سرزمین به اون بزرگی که میگیم قاره اقیانوسیه، یه جای کوچیک از شهر کامبرا به سمت ملبورن، ببین یه قاره است دیگه، 24-5 میلیون هم بیشتر جمعیت نداره این سرزمین به این عظمت. آقا بیا از اون منطقه شهر کامبرا تا ملبورن یه قطعه کوچولو بدید به این اسرائیلیای مظلوم، صهیونیستای مظلوم، اینقدر فلسطینیا با کار تروریستی اینا رو نکشن، این حماس تروریست، این جهاد اسلامی تروریست، این حزب الله تروریست، اینقدر نزنن تو سر این مظلومین تو حیفا و تل آویو و جای دیگه، ببریدشون اونجا، کار درست میشه. پس یه تیکه تو کامبرا تا ملبورن یا توی استرالیا یا توی کانادا یا توی آمریکا یا توی انگلیس یا توی فرانسه یا توی آلمان، یه جایی هست به اسم مجمع الجزایر سولومون، چند صد تا نزدیک 1000 تا جزیره است وسط اقیانوس آرام جنوبی. سولومون دیگه به اسم حضرت سلیمان دیگه، حضرت سلیمان هم یکی از انبیای بنی اسرائیل. آقا کلن مجمع الجزایر سولومون رو بدیم به اسرائیلیا، برن مستقر بشن. مجمع الجزایر آقا نصف یه اقیانوس دست شما، حدود 1000 تا جزیره است، 1000 تا جزیره ها. پیشنهاد ما این 7-8 تا است. محاسبه کردیم 1 تریلیون دلار جابجایی اسرائیلیا به اونجا هزینه داره. یک سومش کنیم، یک سومش خود اسرائیل بده، یهودیا. یک سومش کشورهای غربی بدن، یعنی 333 میلیارد دلارشو خود اسرائیل بده. 333 میلیارد دلارش هم غربیا بدن. جهنم ضرر 333 میلیارد دلارش هم کشورهای اسلامی میدن. عربستان بده، امارات بده، کویت بده، قطر بده، ایران بده، پاکستان بده. ما کشور اسلامی یک سوم هزینه‌شو میدیم، یک سومش هم اروپا و آمریکا بدن، یک سوم که غرب خیلی دوست دارن اسرائیلو، یک سومش هم کی بده؟ یک سومش هم خود رژیم صهیونیستی. بابا ما این صهیونیستای مظلوم رو منتقل کنیم به یک کشور دیگه ای، اینجا نباشن این تروریستای حزب الله لبنان و حماس و اینا، اینا رو بکشن. این میشه معامله قرن. معامله قرن ما اینه. اونا میگن معامله قرن ما اینه که ما بیایم یه مراودات اقتصادی تو اجلاس منامه رقم بزنیم، بعد تک پرونده فلسطین رو ببندیم. نمیشه. طرح جمهوری اسلامی اینه، ما وقتی موافق نباشیم هیچ کس نمیتواند در این منطقه کاری بکنه. وقتی روبین رایت طرح تجزیه کشور منطقه رو منتشر کرد با نظر کاخ سفید، آمد گفت عراق 3 کشور تجزیه بشه، سوریه 3 کشور تجزیه بشه، ایران 7 کشور تجزیه بشه، سعودی به 5 کشور تجزیه بشه، یمن به 2 کشور، کشور لیبی 3 کشور، ترکیه 2 کشور. نقشه رو منتشر کرد. تا نقشه رو منتشر کرد اولین جایی که شروع شد تو عراق بود. میبینید عراق 3 کشور، سوریه 3 کشور، سعودی 5 کشور، یمن 2 کشور، لیبی 3 کشور، ایران 7 کشور. خب اولین جایی که بعد شروع شد اسرائیل اومد یه انتخاباتی برگزار کرد در کشور در کردستان عراق 2 سال پیش تابستون، یادتونه. کردستان عراق رو با پرچم اسرائیل اومدن تو خیابونای کرکوک و اربیل گردوندن، آقا ما آزاد کردیم دیگه. دومینووار اون که آزاد میشد باید بقیه کشورها هم همینجوری شلوغ میشد و میرخ بهم. حساب کرده بودن 100 سال منطقه دوچار آشوب میشه، اینا تجزیه میشن میفتن به جونم میجنگن، آمریکا نفت رو میبره. سردار سلیمانی بلند شد رفت مراسم ترحیم مرحوم جلال طالبانی در شهر اربیل. رئیس جمهور فقید عراق مرحوم جلال طالبانی که از دنیا رفته بود، خب ایشون رفت اونجا یه فاتحه‌ای بخونه، خرمایی بخوره، دفتر یادبودی امضا کنه، تسلیتی بگه. به مسعود بارزانی گفت این انتخابات مورد قبول نیست. جمهوری اسلامی تا مرحله جنگ هم شده جلوی چنین تجزیه تو منطقه رو میگیره. ما نمیذاریم کشورها رو مبتلا بر چیزی که سازمان ملل گفته قطعه موزه‌ای که تجزیه کنیم. ما جلوی این کارو میگیریم آقا جان. نمیذاریم. تا الان هم جلو 8 شهری رو گرفتیم که نیاد کرکوک و اربیل. از فردا خودتون میدونید، فردا 8 شهری ریخ کرکوک رو گرفت، آقای بارزانی عقب نشینی کرد، انتخابات منتفی شد. روزی که اینا میومدن امپراتوری عثمانی رو 100 سال پیش تجزیه میکردن، کشورها رو میگرفتن، عراق و لبنان و سوریه و عربستان به وجود میارن میوردن، جمهوری اسلامی نبود. قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی امروز اینجوریه که وقتی کاخ سفید نقشه تجزیه کشور منطقه رو منتشر میکنه، ایران با اقتدار تمام میره میگه نمیذارم انجام بدید، جلوشو میگیره. معامله قرن هم اینجوری نیست. اینا معامله قرن رو مبتنی بر معامله قرن قبلی انجام دادن. اگهتون باشه 1973 یک معامله قرنی انجام شد، مقدماتش فراهم شد در جنگ عرب و اسرائیل، در جنگ یوم کیپور. محمد انور سادات یه سازوکار ایجاد شد، کشیده شد به جنگ، شکست خورد، رفت با مناخم بگین در کمپ دیوید در آمریکا با جیمی کارتر نشستن کنار هم. بزرگترین کشور عرب مسلمان، برادر بزرگ فلسطین و همه کشورهای دیگه، رفت پای میز مذاکره. این شد معامله قرن 20، معامله بزرگ قرن 20. محمد انور سادات، آقای جیمی کارتر و مناخم بگین. بعد هر دو این دو نفر جایزه صلح نوبل گرفتن. چجوری شد این معامله قرن؟ اخیرا فیلم سینماییشو ساختن، یعنی نتفلیکس ساخته، توصیه میکنم حتما شما ببینید، فیلم به اصطلاح فرشته. داماد آقای جمال عبدالناصر اشرف مروان، این داماد جمال عبدالناصر جاسوس اسرائیل بوده تا سال 2002 هم هیچکی نمیدونسته. 2007 که تو لندن کشته شد، از بالا آپارتمانش انداختنش پایین کشتنش. حالا امسال فیلم سینماییش رو نتفلیکس ساخته با طرحی که اسرائیلیا دادن، این قرائت و روایت اسرائیلی هاست. داماد آقای جمال عبدالناصر یعنی اشرف مروان در 1970 میشه جاسوس اسرائیل. سرویس MI6 اینو مصادره میکنه، میکنهش جاسوس خودش. یک شرایطی برای بعد از که جمال عبدالناصر سکته میکنه میمیره، معاونش انور سادات میشه رئیس جمهور کشور مصر. این از شوروی فاصله میگیره، بره سمت آمریکا، میگه بریم سمت آمریکا، آمریکا کت خداست، با آمریکا نزدیک بشیم، دهکده جهانیه، اون دیگه بزرگه. چون میخواد بره سمت آمریکا، پلای پشت سر خودش به سمت شوروی رو خراب میکنه. میره سمت آمریکا، آمریکا میگه نمیپذیرمت به شرطی که بری اسرائیل رو به رسمیت بشناسی. این میمونه، الان از شوروی مونده، از آمریکا رونده، آمریکا نمیپذیرش، شرط گذاشته برو اسرائیل رو به رسمیت بشناس. پشت سرش هم ژنرالای مصری دارن نق میزنن، میخوان کودتا کنن علیهش. یه راه براش باقی میمونه تو این فیلم سینمایی، اینو حتما ببینید. میاد چیکار میکنه؟ حمله میکنه به کشور، حمله میکنه به رژیم صهیونیستی. یعنی تنارایی که براش میمونه بگه آقا من تو اون جنگ 6 روزه ای که جمال عبدالناصر انجام داد صحرای سینا رو باخت، ما یه جنگ نظامی کنیم از اسرائیل صحرای سینا رو پس بگیریم. این بازی رو وقتی شروع میکنه چه اتفاقی براش میفته؟ وقتی این سازگار رقم میزنه، اطلاعات حمله نظامی رو اشرف مروان که توی دفترش بوده اطلاعات داده بوده به اسرائیلیا تو قاعده چوپان دروغگو. یه بار میگه که قرار حمله بشه، حمله نمیشه. دوبار، بار دوم میگه میخواد حمله بشه، حمله نمیشه. بار سوم فکر میکنن نمیشه، حمله صورت میگیره. اسرائیلیا آمادن، محمد انور سادات شکست میخوره. سه تا زاویه داشت که شوروی دیگه باش نیست، آمریکا هم قبولش نداره، پشت سرش هم نظامی ها هستن، حالا اومده یه جنگ انجام داده، شکست خورده. چون شکست خورده یه راه برای معاملش میمونه، بلند میشه میره توی تل آویو، میره توی مجلس صهیونیستا سخنرانی میکنه که توی فیلم سینمایی نشون میده. بعد میره توی کمپ دیوید چند سال بعدش، قبل از انقلاب ایران، و همونطوری که میدونید توی اون اقامتگاه کمپ دیوید، اقامتگاه رئیس جمهور آمریکا، معاهده کمپ دیوید امضا میشه، میشه معامله قرن قبلی. معامله قرن جدید، چیزی که ما تو اندیشکده های آمریکایی دیدیم دنبال میشه، اصلا این بحث اقتصادی تو اجلاس منامه قرار برگزار بشه نیست، مسئله ایرانه. میگن معامله قرن اینه که ما ایرانو میکشونیم به پای میز مذاکره، حرفی که آقای ترامپ شماره تلفن داده به اصطلاح سفارت سوئیس. آخه اینا دیدن اسم ایران اسم یه زنیه، مثلا ایران اسم خانوماست دیگه، ایران. این دختر پسرا را میرن با ماشین، بعد به هم شماره تلفن میدن. ترامپ هم نیست خب، همش این تو طول زندگیش همش با این هنرپیشه‌های پرن و همش با این نمیدونم به اصطلاح افراد عجیب غریب بوده، زنای متعدد داشته، فکر کرده شماره تلفن دادن خجالت بکش، اینجا اسمش نریمان بوده شده ایران، فکر کرده شماره تلفن بفرسته. بابا آقای ترامپ شما 2300 سال تاریخ تو میگذره، این ایران 7000 سال قدمت داره، چرا فکر کردی این خبرو تلفن میذاره برای ما؟ بی ادب. جنس کار الان کجا رفته؟ جنس کار به اینجا رسیده، میگه آقا ایرانو میکشیم پای میز مذاکره، میگیم تو باید اسرائیل به رسمیت بشناسی. یکی از عوامل اینا که میشه استادی که از استاد دانشگاه شهید بهشتی، این فرد چند روز پیش یه متن نوشته که ایشون مدت تو مجمع تشخیص مصلحت نظام مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، سردبیر مجله راهبرد، فصلنامه راهبرد در مرکز تحقیقات استراتژی مجمع تشخیص مصلحت، از مسافران ثابت داووسه، از کسایی که حرفای آمریکا، حکومت آمریکا رو میاره اینجا هندل میکنه، از بزک کنندگان فرهنگ آمریکاست. این چند روز پیش حرف آخر آمریکایی‌ها رو تو ایران زد و حرف اصلی اصلاح طلبا رو گفت. آقا مشکل ما با آمریکا 90% بر سر اسرائیله، یعنی چیزی که آمریکایی‌ها الان دارن میگن، ایران باید بیاد پای میز مذاکره، اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. رک این فرد نوشت که 90% مشکل ما با آمریکا بر سر اسرائیله. ببینید پاکستان نه انرژی اتمی که بمب اتمی داره اما کسی باش کار نداره چون اسرائیل رو به رسمیت شناخته. ببینید عربستان حقوق بشر رعایت نمی‌کنه، دموکراسی هم نداره چون آمریکا باهاش کاری نداره دیگه. چرا؟ آمریکا میگه تو اسرائیل به رسمیت شناختی، پاکستان، امارات، عمان، قطر، سعودی. منظور این دوستان ما اینه که آقا آمریکا گفته من به ایران فشار میارم، معامله قرن انجام میدم، ایران معامله قرن رو بپذیره، اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، نه حقوق بشر ایران مهمه. نه دموکراسی ایران مهمه، نه بمب اتم ایران مهمه. حتی یه موقع 1185 یعنی 12-13 سال پیش، لیند بلاد یکی از اعضای پارلمان اروپا که سوئدیه آمده بود تهران تو هتل لاله، تو سخنرانیش گفت اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، ما تو اتحادیه اروپا قول میدیم آمریکا به شما بمب اتمی بده. تو روزنامه اون روز منتشر شد. 1185 لیند بلاد عضو کمیسیون اروپا در هتل لاله تهران گفت آقا اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، ما به خدا خودمون بهتون بمب اتم میدیم. خب ما میخوام چیکار کنیم؟ ما تو استراتژی رسمیمون در دکترین نظامیمون داشتن سلاح اتمی حرام است، مسلمون غیر مسلمون. حالا قاعده کجاست؟ قاعده اینجاست که دوستان ما میگن شما بیاید در معامله قرنی که محمد انور سادات انجام، نتفلیکس هم هول هولکی بلند شده این فیلمو ساخته، ببینید چقدر قشنگ بود. بعد آخرش این اشرف مروان میشه قهرمان دو تا کشور، هم تو رژیم صهیونیستی مدال افتخار میگیره هم توی مصر. بعد ایرانی ها اگه شما هم بیاید همچین کاری بکنید، شما ما بعد به دوستان آمریکایی بگیم که نه اخری اینجوری نیست، اسرائیل 24-5 سال آینده رو نمیبینه، خودتون اذیت نکنید. ما پیشنهاد میکنیم تو معامله قرن بردارید ببریدش، یک تریلیون دلار بیشتر هزینه نداره، بردارید ببرید اسرائیل رو از اینجا. این یک. شما آمریکایی ها هم زیاد گیر به ایران ندید، اطلاعاتی که بعضی از لیبرال ها در داخل به شما میدهند غلط است. این بنده خدا گراهام آلیسون یکی از استراتژیست‌های هسته‌ای آمریکاست که توی دانشگاه هاروارد در اون دانشکده حکومت و همچنین در مرکز بلفر یکی از مقامات اصلی است. اون کتابای بحران موشکی از 1962 رو که الان تو علوم سیاسی تو دانشگاه دنیا تدریس میشه این گراهام آلیسون نوشته، یکی از استراتژیست‌های هسته‌ایشون. این 92-93 که مذاکرات هسته‌ای ایران شروع شده بود، یه پیغام فرستاده بود ایران، آقا ما باید بیایم ببینیم هاردلاینرها تندروها چی میگن، ببینیم اینا چی میگن. یه پیغام فرستادن که میخوایم بیام اینجا، بریم مرکز بررسی دکترینال ببینیم عباسی اینا چی میگن، بریم قم ببینیم مصباح یزدی چی میگه، یه سری هم بیام دانشگاه های اینا بس کنیم ببینیم آقا اونوریا چی میگن. اومده بود یونان، اجلاسی داشت آوردنش ایران، آمد ایران، یکی از اعضای وزارت خارجه که در دانشگاه شریف درس میده صداش کرد گفت ببین به جای مصباح یزدی و قم میریم مجمع تشخیص مصلحت خدمت آیت الله هاشمی، به جای مرکز بررسی دکترینال و عباسی میری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع و آقای دکتر ولایتی، به جای دانشگاه فلان و فلان هم میری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه اونجا. ایشونو بردن کانالیزه یه سری مطالب بهش دادن، برگش رفت یه پیغام فرستاد برای ما که حالا میفهمیم که چرا ما از داخل ایران برآورد نداریم. غربگراها ما رو کانالیزه میکنند، آنچرا ما دوست داریم بشنویم به ما میگویند، ما هیچ برآوردی از داخل ایران نداریم. قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی چیه؟ قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی اینه که وقتی میگه من موافق نیستم کشور منطقه تجزیه بشن، هیچ کی نمیتونه منطقه رو تجزیه کنه. وقتی میگه من موافق نیستم داعش اینجا حکومت منطقه به وجود بیاره، هرچی هم سیاهیش پشتش باشه نمیشه. بازدارندگی ایران اینه که 40 سال خواستن رژیم چنج کنن نتوانستن، ایران جلوشو گرفته. بازدارندگی ایران این بوده که الان در قضیه معامله قرن آمریکا داره پیغام پسپا میفرسته تو رو خدا بیاد اسرائیل به رسمیت بشناسید، صداشو در نیارید، 7-8 سال دیگه صداش در بیاد. فعلا شما روی کاغذ بپذیرید که اسرائیل در واقع بماند. حضرت آقا فرمود ما در مسائل به اصطلاح ناموسی مذاکره نمی کنیم. این یک نکته است که باید دیده بشه. اون روزی که یادتون باشه 2 سال پیش توی سازمان ملل ترامپ گفتش که ایران از ارتش مقتدر ایالات متحده میترسه، تا اینو ترامپ تو سازمان ملل گفت همه براش سوت کف زدن. خب شما دیدید چه اتفاقی افتاد، شب این جوونا برداشتن یه کلیپی درست کردن گریه وحشت که آقا کی از کی میترسه. یعنی شما یه واحدی دارید به نام سوپر کماندوهای سیل نیوی، سی ایر لند کماندوز که میشه مخفف سیل، سیل یعنی فوک های دریا، کماندوهای زمین برد، دریا برد، هوا بردتون که تو واحد سیل نیوی نیروی دریایی هستن، دیگه از اینا جنگنده تر در جهان وجود ندارد. اینا آمدن نشستن گریه کرد. این واقعا
ببینیمش اینو
داریم؟
بله بله. اینو لطفاً پخش بکنید. اول سپاهیم برای
Other than the vast military power of the United States, that Iran's people are what their leaders fear the most.
تفنگدار دریایی امریکا یعنی آدم مقهوری که وقتی در برابر یک نیروی با ایمان قرار میگیره به حدی میترسه که خودش خراب.
That is the humiliation of American servicemen and women on the deck of their ship, forcing them to kneel with their hands clasped behind their necks.
It was a mistake. That was our fault, and we apologize for our mistake.
ما آی طالب زاده تنها ملتی هستیم که آمریکایی‌ها جلومون زانو زدن گفتن گریه کردن گفتن I'm apologize. عذر میخوام. در مقابل چینی‌ها چینی‌ها روس‌ها فرانسوی‌ها آلمانی‌ها هیچ کس نتوانست آمریکایی بگیره جلوش زانو بزنه. اینکه مک‌کین گفت ما داریم نابود میشیم بابت اینه. آمریکایی که شما امروز می‌بینید این گونه زانو می‌زنه جلوی جمهوری اسلامی، آمریکایی که سه بار تا حالا کماندوهای نیروی دریایی انگلیس، واحد SPS اسپیشال بوت اسکوادران و واحد سیال نیوی دستگیر شدن، گریه کردن، بعد رئیس جمهورشون میگه کی از کی میترسه؟ شما میترسید. میدونید که تو این صحنه دارن گریه میکنن، به نیروی دریایی ما گفته بودن کی میخواد ما رو بخورید؟ بابا مگه ما آشغال خوری؟ لذا مسئله این که آمریکا بخواد از پس ایران بر بیاد یک شوخیه. آمریکا میخواد ایرانو بکشونه به معامله قرن شبیه محمد انور سادات. امروز میزنم فردا میزنم، امروز میشه نمیشه فردا میشه. مردم نگران نباشن، مردم نگران این باشن که ما نیاز داریم مشکلات اقتصادی رو حل کنیم. کاش میشد من یک جلسه بازی جنگ اقتصادی رو سازوکارش نشون میدادم، مدل ها و سازوکارهایی که رهبری تنظیم کرده در بس اقتصاد مقاومتی، و ما میدیدیم که ما میتوانیم همین اقتدار نظامی و سیاسیمون رو در جهان در قالب اقتدار اقتصادی هم انجام بدیم به یک شرط: یک، تئوری های اقتصاد لیبرال، به خصوص دو مدل فریدمنی و مدل نئوکینزیان رو، همین حرکت های به خصوص این جریان نئولیبرال رو کنار بذاریم، برگردیم به نگاه های بومی. دو، باور کنیم که مشکلات کشور در مراوده با بیگانگان به خصوص غربی ها حل نمیشه. مشکلات کشور داخلیه. نیروی جوان عظیم کار داریم، یک نیروی جوان بسیار توانمند، باسواد و جدی، و مدل های و منابع عظیمی که در داخل داریم. با اینا مسئله سومی که ما یه بازار 80 میلیونی داریم داخل تولید کنیم، خود اینا مصرف کنن. چرا انقدر اسیر مراوداتیم؟ 30 میلیارد دلار از پولی که دادن تو یک سال گذشته تجار بردن بیرون، معاونین وزارت خونه مربوطه دارن میگن 30 میلیارد دلار دادیم، نه کالا برگشته نه ما به ازاش به اصطلاح خود پولها. یعنی ما در واقع کشور اسیر یک تجارت دلالی کردیم. خب معلومه اونجا ضعیفیم، اما اگر مثل این بخشا استراتژیای بازدارندگی که رهبری ترسیم کرده و اونجا فرماندهان ارتش و فرماندهان سپاه توانستن اینو تبدیل به یک قواره مدون کنن و امروز بازدارندگی رو به جای برسونن که ابرقدرت جهان هی شلکن سفکن را میندازه ناو میاره به رخ ما میکشه، ما در بخش اقتصادی هم که ما شرمنده مردمیم میتونیم به جای برسیم که انشالله کشور به یک اقتدار جدی برسه. این امکان پذیره و حتما میشه این مساله رو محقق کرد.
طيب خیلی ممنون هستم شما.
ببخشید
من می‌خواستم مجموعی از صحبت‌های شما در دانشگاه‌های مختلف طی این مدت رو روی صدا سیما داشته باشیم که واقعاً یک لازم هستش در پهنه صدا سیما این بحث رو گفته بشه. خیلی ممنون هستم از جزئیاتی که فرمودید. من دخالت نکردم برای اینکه هم فوق‌العاده جذاب بود هم جزئیات وارد شدید. انشالله که موفق باشید و ما روزهای خیلی روشن‌تری از این رو ببینیم
انشالله.
و این امیدی که الان پیدا شده و این همه شاهد عقب نشینی ها هستیم رو بیشتر شاهد باشیم در این بعد اقتصادی هم انشالله. از این بنبست در بیان.
اگر دوستان جوان خواستن کتاب جنگ بازی جنگ رو همین نکاتی که من عرض کردم قواعدش و منابعش رو ببینن، این در اختیار شما هست، فایلش میتونن رو سایت برنامه یا سایت شبکه افق بگذارن، همه آقایون خانمایی که علاقمند هستن استفاده کنن کتاب رو ببینن.
خیلی ممنون. تشکر می‌کنیم از توجه بینندگان عزیز. روز و شب شما بخیر.